جلسه 95 13 اردیبهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در فرع قبلی حکم مساجد اسلامی مسلمان ها معلوم شد و دیدیم که تطهیر مساجد مسلمین من ای فرقین، شیعه باشن سنی باشن، سنی با مذهبهای مختلفی که داره، مالکی باشه شافعی باشه، شیعیان هم بالاخره چهار امامی دارن، شش امامی دارن، 12 امامی دارن، 12 به اصطلاح. فرقی بین انواع فرق اسلامی نیست. مسجدشون هر جای عالم نجس شد و ما خبر شدیم، قدرت داشتیم به عنوان واجب کفایی بر ما واجبه. دلیلش هم معلوم شد که آیات و روایات شامل تمام مساجد مسلمین میشه. جنبو مساجد کم تهر مسجدک و سایر روایات صحیحه علی ابن جعفر که المسجد داشت، اطلاقش همه اینها رو میگه. این روشنه دیگه، جای بحثم نده. حالا فرع بعدی که امروز اول بحث مطرح میکنیم راجع به مساجد اهل کتابه، یعنی مساجد یهود و نصارا، کلیساها، کنیسه ها و اینها اگر نجس شد. و حالا کلیسایی در امریکاست مثلا، در انگلستان، به ما ربطی نداره که از اونجا را بیفتیم بریم، ولی فرض بفرمایید که ما در بیروت هستیم، کلیسایی هم در خود بیروت نجس شده، در بغداد هستیم، کلیسایی هم در بغداد نجس شده، چرا دور بریم، در تهرانیم، در اصفهانیم، ارومیه هستیم، کجا، یزدیم، معبد بالاخره اهل کتاب مسیحی یهودی نجس شد. و بنابراین که مجوسی هم حکمن ملحق باشه به اهل کتاب، اونم همینطور معبد اونها. خب آیا تطهیر معابد اهل کتاب از نجاست این هم بر ما واجبه؟ با خبر شدیم بریم ازاله نجاست کن. حالا تعبیر به مساجد اهل کتاب که در عروه مرحوم سید تعبیر کرده، خب به همون معنای لغوی کلمه است، یعنی معابد، معبدها، نه به معنای اصطلاحی کلمه که مراد این مکانهایی است که وقف شده برای نماز مال مسلمان هاست. تعریف خاص خودش رو داره. به هر حال نیازی نداریم بگیم مساجد، همون معابد رو به کار میبریم. آیا تطهیر معبد اهل کتاب بر ما واجبه؟ همونطوری که تطهیر مسجد واجب بود، کلیسا هم همینطوره، کنیسه هم همینطوره، یا نه؟ مرحوم سید رحمت الله علیه در عروه مسئله 15 تعبیرشون اینه که میفرماین اشکالون، اینا معابد مساجد اهل کتاب تنجیسش حرامه یا نه، نجس شد تطهیرش واجبه یا نه، میگن اشکالون به رد میشه. معمولا وقتی میگن اشکالون یعنی مسئله زو وجهه اینه و هر کدوم هم قابل استدلاله، ولی هیچ طرف قولا نیست، اقوا نیست، انتخاب مشکل. خب وجه این که بگیم بله تطهیر معابد اونام واجبه همینه که بالاخره اونجا به عنوان معبد بنا شده، پای گذاری شده، مثلا وقف هم هست. در وقف هم که قبلا گفتیم اسلام مسلمانی شرط نیست، از کافرم صحیحه. خب بنابراین اونجا هم از اول اضافه به الله پیدا کرده، محل عبادت خداست، بالاخره اون هم یک دین الهیه، دین آسمانیه، بر خودش عباداتی داره. از این جهت مثل مسجد اضافه به الله داره، مساجد الله میشه معابد الله، اضافتن تشریفیه که حاکی از شرافت. خب اگر اینه پس مساجد بیوتی بودن، بیوت الله بودن، اونم همین جور میشه، کلیسا هم همینه، پس تنجیسش اشکال داره، تطهیرش لازمه، واجبه. از طرف دیگر وجه این که بگیم نه واجب نیست اینه که خب اونجا ما میدونیم الان بعد از تحریف اون ادیان و آیین‌ها، مسیحیت، یهودیت، اونجا دیگه خدا عبادت نمیشه، به نوعی گرفتار شرکن اونها، نسخ شده در واقع سبک و سیاق اونها، اصلا اون عبادت دیگه با آمدن اسلام عبادت نیست. تا اونجا بشه معبد و بشه بیت الله و اضافه به الله پیدا بکند و فلان، این حالا وجه اشکالو. ولی واقعیت اینه ما در حکم به این که تنجیس حرامون تطهیر واجبون تابع دلیلیم دیگه، ادله، ادله رو باید ببینیم شامل کلیسا و اینها میشه یا نمیشه. ادله یک قسمش که اجماع بود و سیره بود و ارتکاز متشرعه و یه حرفا، اینا که معلوم، اینا قدر متیقنشون همین مساجد اسلامی و مسلمین هست دیگه، شامل معابد اهل کتاب نمیشه. وضع اینا میمونه آیات و روایات. آیات البته بعضیاش چرا تحر بیتی داشت، ممکنه بگیم اونم معبد است و بیتیست، حالا اگر بگیم، ولی مستحضر هستید که ما این آیات رو قبلا بحث کردیم و گفتیم که اینا دلیل بر مطلب ما نیستن به جهات مختلف. عمده روایات بود، روایات مسئله خوب. چرا ما نمیگیم نیست، احترام نداره، ولی به هر حال الان با این اون یه جهت دیگه داره، جواب بعدیشون الان با این وضعی که اونا دارن اونجا حرمتی نداره، مگر این که حالا بعد تغییر پیدا بکنه که میگیم حالا چی بشه. به همین سبک فعلی روایات مثلا داشت جنبو مساجد کم کم مسلمین تهر مسجد که به پیغمبر، حدیث قدسی بود. یا اون صحیحه علی ابن جعفر که دابه به مسجد، به دیوار یا به مسجد بول میکند چه بکنی، در لسان ائمه علیهم السلام، امام صادق، امام باقر، امامان بعدی، وقتی صحبت از مسجد میشه، مساجد کذا، مسجد کذا، معلومه مراد همین مسجد مصطلح است، متبادر اینه. حالا در اثر این که حقیقتون شرعیه وضع شده که حالا جای بحث داره، ولی در اثر کثرت استعمال ظهور انصرافی پیدا کرده، حتما مراد همین مسجد مصطلح است. بنابراین ادله حرمت تنجیس مساجد و همچنین وجوب تطهیر مساجد، این ادله خدمت شما عرض کنم که شامل کلیسا و امثال و ذالک نمیشه. شک کم بکنیم دیگه حکم به عدم میشه. نهایتا این است که نمیدونیم اونا تطهیرشون واجبه یا نه. این ادله البته منحصرم نکرد مساجد، حصر نکرد، نمیدونیم اونا واجبن. الاصل و عدم حرمت براعت، الاصل و عدم وجوب. خب این اولا، پس خود ادله شامل معابد اهل کتاب نمیشه. ثانیا به حسب اونچه که ما از اونها میشناسیم که از شراب پرهیز ندارن، از اکل لحم خنزیر و همچنین حیواناتی که غیر مزکا هستند، اونا که تزکیه ندارن مثل ما، اجتنابی ندارن، یا اگر بگیم خودشون کافر نجسه، بالاخره دست تر زده به این کلیسا داخل بوده، آبی خورده، مشروبی خورده، به قول آقای خویی رحمت الله علیه، ربما بعضهم یتقربون به شرب الخمر الالله. حالا ما نمیدونیم اینا دیگه کیاشون هستن که اینجوری با شراب خوردن و مست کردن خودشون رو به خدا نزدیک میدونه. حالا هرچه هست، اجمالا میدونیم که این معابد اونها به جهات مختلف نجسه، علم داریم. معذالک در طول تاریخ احدی از فقهای ما فتوا ندادن که بر اهل بغداد واجبه برن کلیساهای بغداد رو تطهیر کنن. هر هفته هم این کارو بکنه این نجس میشه. بر اهل بیروت مثلا کذا، بر اهل تهران کذا، با علم به این که نجس هست معذارک احدی فتوا نداده، لذا ایشون فرمان خیلی بعیده که کسی بخواد اینجوری بگد که بعد اینها تطهیرشون واجب. نه ادله میگیرد نه عملا در خارج چنین چیزی فتوایی داده شده. نشان این هست که خلاصه اینا اصلا از محل بحث ما خارجه. حالا این جهت البته ممکنه بگیم که خب نه واجبه ولی اونا نمیگذارن، مثل که ما نمیگذاریم اونا به مساجد ما بیان، اونا نمیگذارن، تکلیف ساقط. خیلی خوب، اگر این باشه حالا که بعیده مثلا در جمهوری اسلامی فرض فرمایید در تهران یک مثلا متولی کلیسا میتونه اجازه نده مسلمان ها حتی مأمور دولتی وارد بشه که نمیتونه. معذانه که میدونیم نجس هست و اونا نمیتونن مانع باشن، ولی هیچ کس فتوا به این جهت نداده. مسئله روشنه دیگه، همون که ادله نمیگیره بس اینا مزید بر علت. فرع بعدی، اون چه تا به حال گفتیم راجع به مسجدیست که مسجد بودنش معلومه به علم تفصیلی و نجس بودنش هم معلوم است به علم تفصیلی، خب تطهیرش واجب. حالا فرض علم اجمالی مطرحه. دو تا مسجد کنار هم یا بالاخره در یک محل در یک شهر و ما علم اجمالی داریم که احد المسجدین نجس شده، اینجا چطور؟ تطهیر واجبه یا واجب نیست؟ خب دیگه قواعد علم اجمالی پیاده میشه. علم اجمالی در جای خودش گفتیم مثل علم تفصیلی منجزه، تکلیف واقعی رو بر ما منجز میکنه، اون وقت امتثال میطلبه، قانونش هم معلومه، اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینی است، اونم به احتیاط. هر دو مسجد رو تطهیر کنیم، نسبت به کلش علم اجمالی داریم، کلش رو تطهیر کنیم، نسبت به بعضش بعض. اینم مال علم اجمالی. همچنین اگر یک مسجده و ما علم اجمالی داریم که یا اون گوشه مسجد نجس است یا این گوشه، یا اون دیوار یا این دیوار، باز الکلام الکلام، علم اجمالی منجزه و راه امتثال هم احتیاطه. هر دو زاویه مسجد رو باید تطهیر بکنیم، اشتغال یقین. اما اگر به این صورت علم اجمالی پیدا کردیم که یا مسجد نجس هست یا فلان منزل، کنار زمین مسجد زمین دیگریه، یا مسجد نجس شده یا اون زمین، اینجا چطور؟ اینجا فرق میکنه. باید ببینیم اون زمین هم محل ابتلای ما هست یا نیست. اگر ملک غیره، من حق ندارم وارد بشم، محل ابتلاء من نیست. لذا هر جا بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج بشه، ربطی به من نداشته باشه، نسبت به بعض دیگر میشه مجرد شک به احتمال، اینی که مسجده شاید نجس باشه شایدم نباشه، شک کردیم در تنجس چکار میکنیم؟ الاصلو الطهاره، بنا رو بر پاک بودن میگذاریم، دیگه وجهی ندارد که ازاله واجب باشه، دیگه بناگذاری الان در ظاهر پاکه دیگه، نوبت به. لذا اگر اون زمین یا اون منزلی که خارج از مسجد طرف علم قرار گرفت، یا مسجد نجسه یا اون زمین یا اون منزل، چنانچه اونم محل، چون مسجد نمیخواد محل ابتلا باشه، اینجا مطرح است، ادله اطلاق داره محل ابتلای من باشه یا نباشه، ولی جای دیگه چرا، مکان دیگه چرا؟ اگر محل ابتلاست باز علم اجمالی چیه؟ منجزه، باید هر دو را تطهیر کنیم. اونجا هم میخوام نماز بخونی، منزل خودمونه، محل ابتلاست. اگر نه، اونجا محل ابتلای من نیست، در عمر هم ممکنه یک بار مبتلا نشم، یا نه کنار من است ولی ملک من نیست، فعلا محل ابتلای من نیست. اینجا علم اجمالی از اثر میفته، شرایطی داره برای تأثیر گذاری. علم اجمالی باید به تکلیف فعلی من جمیع الجهات بار بشه تا مؤثر باشه. یکی از جهات فعلیت همینه، محل ابتلای من باشه، بالفعل او بالقبت القریبت من الفعل، که فردا مبتلا میشم. اگر اصلا عادتا محل ابتلا نیست چی دیگه؟ اینجا علم اجمالی از تأثیر میفته، میمونه فقط مسجد، اونم دیگه مجرد شکه. الاصل الطهاره. محل ابتلا باید باشه، بله. اگر شما اونجا یه جاییست که میخواد اونجا نماز بخونید، فرض این، نه ببینید از جهات مختلف، هر چی که متوقف بر طهارته، شما میخواد از اون ملک در این جهات هسته، اگه مبتلا به باشه چرا باشه؟ گیرش چیه؟ بله بله، شما اگر یقین دارید دیوار خونتون نجسه، شما به دیوار مبتلا نیستید، به زمین، به زمین مبتلایید به حسب عادت، یا اینجا میشینید غذا میخورید دست تر میزنید، یا اینجا اصلا مصلای شماست، محل نماز شماست. آقای غفاری، ما الان بس در مصداق نداریم که کجا مبتلا هست کجا نیست، اگر خارج از مسجده ولی محل ابتلای شماست، شما با اونجا سر و کار دارید، سر و کار طهارتی که باید پاک باشه، در اون صورت این میشه طرف علم منجز. حالا کجا دارم کجا ندارم اما بس اینه داریم، خب
ما مسجد رو میگیم واجبه، ولی خب خونه در این شرایطی تحقیقش برنام واجب نمیشه.
خونه در شما اگر بخواید اینجا نماز بخونید و حالا نظر این باشد که محل سجده باید پاک باشه، یا کل مواضع سبعه باید پاک باشه، یا کل اون فضای محل سجده باید پاک باشه، محل ابتلا هست یا نیست؟ هست دیگه، ما بیشه فرض کرد، دعوا در مثال نداریم کجا هست کجا نیست، بخواییم بگیم که اینجوریه. اگر به این صورت محل، حالا نظرها مختلفه، ممکنه کسی ابتلا رو به چیزای دیگه هم سرایت بده، من عرض کردم هر چیزی که متوقفون بر طهارت اگر بهش مبتلا، ولی برای نماز دیگه قدره متیقنشه، پس میشه فرض کرد که اینجا به این صورت باشه. شما نگید که من اونجا نماز نمیخونم. خب اگر منحصر شد به همونجا چی؟ یا اگر یه جاییست که شما بالاخره روزانه با اینجا سر و کار دارید، مهمان میاد اونجا میشینه نماز میخونه، شما که نمیتونید بگید اینجا نماز نخون. این ابتلا ابتلای عرفیست، ملک غیر باشه بعد مبتلا به شما نیست، درسته؟ ملک خود شما شد، این فضای خونه کلش محل ابتلای شماست عرفن. اگرم این رو بگیم مسامی است، دقیقش همونی بود که من بسازم، یه جوری فرض بکنیم که اونجا هم بخوایم بیستیم برای نماز، پس میشه فرض کرد محل ابتلا باشه. اینم از فرع بعدی. فرع بعدی راجع به اینه، حکم شک. ببینید تارتن شما یقین دارید که این مکان زمینش، بنا و ساختمانش، صحنش، سراش، همه جاش، حیات خلوتش، یقین دارید که کل این مسجد، اینو میدونید، صیغه مسجدیت خونده شده، شما خبر دارید، مثلا خودتون این کاری کردید، واقفی هرچی، حاکم شرعید، شما صیغه مسجد، یقین دارید که این مسجده، او حکم مسجدم بار میشه. هر گوشه ای از این مجموعه، صحنش، دیوارش، سقفش نجس شد، چی؟ یجب و تطهیرو دیگه میشه تطهیر مسجد. این که معلوم، تارتن یقین دارید که فلان قسمت این مجموعه مسجد نیست، بالاخره در کل یک قسمت هایی را معمولا میگذارن برای که مسجد نباشه، مغازه باشه، کتابخونه باشه، هرچی، صحن حیات معمولا مسجد نیست، یک قسمت هایی برای خانوم ها میگذارن معمولا مسجد نیست. حالا معمولیشو کار نده، ما یک چای خوردیم قبل از درس، این دارچین داشت، من به دارچین حساسم، حضور شما عرض کنم که هیچ موقع نمی رفتیم این مدرسه علما و اساتید، حالا امروز رفتیم خدمت شما عرض کنم که یقین دارید که فلان قسمت مسجد نیست، چون مسجد شدن تابع وقف دیگه، نظر واقف. حالا شما می دونید که اون گوشه را از اول استثناء کرده، این وسط را استثناء کرده، میخواد اینجا حوضی بسازه، مثلا مسجد نیست، این دیوار مسجد نیست، این سقف، این گوشه حیات مسجد، هر جا رو، این مناره، هر جا رو یقین کردید که مسجد نیست، خب اگر نجس شد حکمش چیه؟ تطهیرش واجبه؟ نه، نیست دیگه، چون مسجد نیست، چه سالبه به انتفاع موضوع. غیر مسجد هم که چیز نداره، وجوب تطهیر نداره، حالا کنار مسجد باشه، چسبیده به مسجد باشه، طبقه فوقانی مسجد باشه، طبقه تحتانی مسجد، اینا که ملاک نیست، ملاک مسجد بودن. لذا اگر یقین دارید که فلون گوشه، فلون صف، هر جای این مجموعه قطعا مسجد نیست، و حکمش هم قطعا ندارد، مگر این که حالا بره تحت عنوان حد که حرمت مسجد، این وسط این قسمت، این قطعه نجس شدن اونجا حد که حرمت او فرق میکنه، الان او از بحث ما خارج. اینم مالی این ور. حالا فرض شک رو میخوایم بگیم، طورتن قبل از شک، حالا اینم گاهی یقین به هیچ طرف ندارید ولی اماره دارید، اماره عرفیه و عقلاییه. مثلا فرض بفرمایید این که مسلمین با اینجا معامله مسجد میکنن، تا یادمون میاد این معاملت المسلمین، معاملت المسجد یکی از امارات مسجدیت، و الا اگر اینا رو کنار بزنیم، اکثر مساجد قدیمی در روستاهای دور افتاده اصلا نمیشه حکم به مسجدی. اینا رو با همین امارات مسجد میکنیم، با حکم مسجد هم برش بار. بعضی وقتا هم اماره نمیخواد، همین عرض شود که اصل و قاعده. وقتی یه جایی رو مسجد میکنن، مقتضای قاعده این است که دیوارش هم مسجد باشه، احتمالا بدیم اعتنا نمیشه. اینا مقتضی یه چیزای قاعدتا ملحقون به مسجد بودن، عرف ملحق، یه چیزای خارجون عرف ملحق. خلاصه اگر اماره داشتیم باز بر مسجد بودن، حکمه مسجد داره، نجس شد تطهیر. اما اگر نه، یقین نداریم، اماره ای هم نیست، مجرد شکه، آیا اینجا مسجد هست یا مسجد نیست. فرض بفرمایید که مثلا صحن مسجد، گوشه ای از حیات مسجد، هر جا اگر شک کردیم که مسجد اون املا اماره ای هم بر یک طرف نبود، مجرد شک بود، اینجا از موارد شبهه موضوعیه است. شک کردیم تنجیسش حرامه، الاصلو البراعت. شک کردیم تطهیرش واجبه یا نه، الاصلو البراعت. اینم که معلومه، بدون فحص و پرسش و تحقیقم نمیخواد در شبهات موضوعیه، به مجرد شک میتونیم بگیم الاصلو البراعت. اینم مال صورت شک. فرع بعدی، مرحوم سید معتقدن که مساجد از یک نظر به دو دسته تقسیم میشن. مسجد عام داریم که وقف عامه همه مسلمین، نوع مساجد اینجوری هم در خارج، و مسجد خاص داریم، یک کسی مسجدی رو ساخته و وقف کرده برای خصوص مثلا شافعی ها، مثلا چون که حسینیه ها اینا رو کتاب خونه ها را پل ها را این کار رو میکنن دیگه، حسینیه مثلا یزدی ها مثلا چی؟ مسجد خاص، مسجد شیعیان مثلا، مسجد شافعی ها، این میشه مسجد خاص. اگر وقف خاص درست شد، دیگه غیر اون پیروان مذهب حق ندارن، الوقوف حسب کذا ما یوقفا. خب سید معتقد است که ما مسجد دو قسمه، مسجد عام مسجد خاص، و بعد از این تقسیم اون وقت میفرمان که از نظر حکمی فرقی نداره، هر دو مسجد هم، مسجد اسلامی هم، مسجد مسلمان ها، حالا دسته ای از مسلمان ها. عنوان مسجد، مساجد فلان صدق میکنه، تطهیرش هم واجب. خب اصل حکم درسته، مسجد شد عام باشد خاص باشد حکمش همین، اطلاقات میگیره. ولی اوائل این بحثا اگه یادتون باشد یک نزاعی بود که اصلا مسجد تخصیص برداره به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب مذاهب، اینا رو بحث کردیم، تخصیص بردار هست یا نیست. مشهور میگفتن نه، مسجد تخصیص بردار نیست، دلیل داشتن، دلایل متعددی هم داریم. ما در اونجا تمام اون ادله رو جواب دادیم و به اطلاق الوقوف حسب ما یوقفها اهلها تمسک کردیم، برای این که بله مسجد خاصم داریم، وقفشم درسته، ما نظرمون این بود. در بحث اتخاذ المسجد گفتیم که تخصیص بردار هست. این همین الوقوف را آوردیم، ادله اونها را همه را جواب دادیم. حالا کسانی که میگن تخصیص بردار نیست، میگن این حرف سیه درسته، تطهیر مسجد واجبه چه عام چه خاص، ولی بنا بنابر این که مسجد خاصم داشته باشه اون نداره، اصلا تخصیص بردار نیست، از این جهت گیر میدن، اصلا سالبه به انتفاع مونه. ولی کسانی که میگن نه، مسجد عام داریم مسجد خاص داریم، مثل خود مرحوم سید و بنده هم نظرم همین بود، اینجور وقف هم درسته، بعد بنابراین باز هر دو مسجدن حکم مسجدن بار میشه، نجس شد تطهیرش واجب. حالا اون آقایون مشهور که میگن ما مسجد خاص نداریم، اونا خواستن کلام سید رو توجیه بکنن، قبلا هم توجیه میکردن که مراد سید از این عام و خاص، عام یعنی مساجد جامع که همه افراد میرن اونجا برای نماز، نماز جمعه، خاص یعنی مسجد قبیله، مسجد بازار، اینم وقف همین بازاریا نیست، وقف عامه، ولی از این جهت میگن خاص که معمولا غیر بازاریا اونجا نمیرن، تو بازاره دیگه، معمولا بازاریا اونجا میرن، قبیله اهل قبیله و محله اونجا میرن، ولی اختصاص یه همچین توجیه هم دارن. بله ثمره چی؟ خیلی روشنه. اونایی که میگن تخصیص بردار نیست، میگن دیگه اصلا ما مسجد خاص نداریم، کسی هم وقف خاص و اصلا وقفش باطله، همین دیگه. اگر گفتیم مسجد خاص نداریم، پس اینجایی که به عنوان خاص وقف شده یا اصلا وقفش باطله یا خصوصیت باطل هست، وقفش میشه عام. اونا اگر گفتن وقفش باطل هست، هیچی دیگه، نجس هم بشه تطهیرش واجب، ما که میگیم داریم، خب نجس شد تطهیرش هم واجبه دیگه. اینم از این آخرین فرعی که حالا امروز اشاره میکنیم روشن هم هست. تا حالا مسجد رو میگفتیم، حالا مصلا. مصلا جاییست که برای نماز عید و عید فطر و سایر کارها در اونجا افراد جمع میشن، نماز میخونن، مجالس دیگه میگیرن، امروزا برای انتخابات مثلا جمع میشن، مصلاست دیگه، خاص عبادت نیست، اسمش هم مسجد نیست، با مسامحه میگیم مسجد. خب اگر مصلا نجس شد، این چه حکمی داره؟ تطهیرش واجبه؟ نه دیگه، چون عنوان مسجد ندارد، تطهیرش هم واجب نیست. بله حالا کسی بخواد اونجا نماز بخونه با همون شرایط دیگه، باید جایی رو انتخاب بکند که پاک باشه، لااقل محل سجده پاک باشه، مواضع سبه، بله اگر مصلای قدس مثلا نجس شد لازمه، مسجد کاری به اینا نداره دا. کسی نماز میخونه نمی، همین که مسجده تطهیرش با مصلا، به ما این که مصلا تطهیرش واجب نیست، چون دلیل نداره. اینم وضع مصلا، نه تنها اجازه بدید حرف آخر، نه تنها دلیل ندارد، بله دلیل علا خلافه. از آن روایت داریم که اونجا عرض شود که تنجیزش هم اشکالی نداره، اصلا اصل قضیه در جلد 5 وسائل صفحه 209 باب 10 از ابواب مساجد، حدیث 4 صحیحه ابی نصر از امام رضا سلام الله علیه، قال سألت عن رجل کان له مسجدون فی بعض بیوته، این که تو بعضی از اتاقاش خونه هاش مسجد داره، همون مسلاس او داره. هل یسله له ان یجعله کنیفا، کنیف بیت الخلا، محل قضای حاجت. حالا اون ضرورت پیدا کرده، شرایط بگونه است که همون گوشه رو باید برداره دستشوی درست کنه، میتونه؟ قال علیه السلام لا بأسه، میتونه. و اگر مسجد بود، مصلا حکم مسجد داشت، مسجد رو که نمیشه کلیف قرار داد که، ما دام مسجدن دیگه قابله این نیست، مگر از مسجد بودن در بیاد زائل بشه که اونم بحث دیگه ای داره، علکی که عنوان مسجدیت زائل نمیشه. این که میشه مصلا رو کنیف قرار داد، دلیل آن است که تنجیزش حرام نیست، تطهیرش واجب نیست. اینم آخرین فرعی که باقی مون انشاءالله رحمان برای شنبه عرض شود که یه فرعی است که حالا اگر شما به تنهایی نمیتونید مسجد رو تطهیر بکنید، دیگران هم خبر ندارن، واجبه به اونا اعلام بکنید، خبرشون بکنید که بیا یا نه، واجب نیست و شما هم چون تنهایی نمیتونید از شما هم ساقطه. این هم یک بحثی است که انشالله شنبه مطرح بکنیم، دیگه این بحث هم بیاری خدا تمام میشه. بعد میریم تو آداب دیگه، مستحبات مسجد، مکروهات مسجد که الی ماشاءالله صدها ادب در باب مسجد مطرح هست، اونا دیگه بحثش هر شود که یه بحث روانی خواهد بود، مثل این بحثای واجبات نیست که هر کدومش چند تا دلیل داشته باشه، معمولا پیشروی در اون بحثا انشالله زودتر و زیادتر خواهد بود. به هر حال تا شنبه انشالله. تا این دیگه ادله میگه بر عموم مسلم واجبه، فرقی نداره، مسجد دیگه، مسجد واجبه کفایی.
خب از اینا نمیشه
اگر اون روایات از نظر سندی قابل قبول باشه، چرا؟ لذا هیچ بعید نیست که بشه به اونا استناد کرد. حتی منهای اون روایات بعضی ها، بعضی از فقها من دیدم اینجوری درست کردن، گفتن اونا اصل این که اینجا معبده اصلش که درسته، ولی کیفیت عبادتشون غلطه، لذا اون جهت معبدیت ربطی به نحوه عبادت اینها نداره. منتها ادله اینجوری بود دیگه، اون روایات اونجوری نوعا حدیث قدسی سند معتبری نداره و برای وجود بعد لذا فوقش اونجا رو سایه کنه، میشه مثلا از باب احتیاطش، فتوا نمیشه.